بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، پس از حمد و شکر و ثنای پروردگار متعال، آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه برادران و خواهران ایمانی رو از درگاه الله عز و جل داریم. همانطور که مستحضر هستید، در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان قرار داریم. از خداوند عز و جل بخواهیم همانطور که ورود ما به این ماه با شوق و ذوق، با عزم و اراده و صداقت بود، خروج ما از این ماه هم با صداقت و راستی و درستی باشد. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. خدایا خروج من رو یک خروج همراه با صداقت و درستی قرار بده. در واقع برای مؤمن در عبادتش پایانی وجود ندارد، چون مؤمنی که خودش رو عبد خداوند عز و جل میداند، همواره در هر شرایط زمانی و مکانی، در هر حالت و موقعیتی که باشد، خودش رو تابع دستورات و فرامین الله متعال قرار می‌دهد. اراده خودش رو سعی می‌کند مطابق با اراده الله متعال قرار بدهد، ببیند که خدا از او چه می‌خواهد تا آن رو انجام بدهد، و خدا از چه چیزی بدش می آید تا از اون رو انجام ندهد و پرهیز بکنه. عباداتی که ما انجام میدیم در واقع باید آثاری داشته باشه، و در آیات و احادیث هم بهش اشاره شده. اگر عبادت ما واقعا صادقانه برای الله متعال باشه، در واقع این آثار به تبع عبادت برای انسان، برای مؤمن به وجود میاد. چون الله متعال وقتی میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان رو از فحشا و کارهای زشت منع میکند، باز میدارد، این باید به صورت عملی در زندگی فردی و اجتماعی ما به وجود بیاره. نماز، اگر میگیم روزه، انسان رو خاشع باید بکنه، فروتن بکنه، تقوا رو در انسان زنده بکنه، رحمت رو باید در انسان تمرین بده، آثارش رو باید حتما در زندگی عملی ما نمایان بکنه. اگر عبادت ما واقعا صادقانه باشه برای الله متعال، خالصانه باشه برای خداوند عز و جل، هیچ شکی وجود نداره که این آثار حتما بروز میده. این آثار در زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی، در رفتار و کردار و گفتار ما حتما ظاهر میشه. عبودیت خداوند عز و جل همونطور که قبلا گفته شد منحصر به نماز و روزه و زکات نیست. یک دامنه بسیار گسترده از اعمال درونی و بیرونی ما رو شامل میشه. عبودیت الله متعال هم شامل اعمال قلبی ماست، مثل توکل بر خدا، محبت و خوف و خشیت الله متعال، صبر و اخلاص برای الله متعال، و هم شامل همین شعائر دینی که ما داریم انجامش میدیم، مثل نماز و روزه و زکات و حجمون، و هم همه مسائلی که در زندگی خودمون با اون مواجه هستیم، در روابط اجتماعی، در زندگی خانوادگی، در تنهایی و در هنگامی که در جمع حضور داریم. سلمان فارسی رضی الله عنه در صحیح مسلم وارد شده این روایت، میگه که خیلی از مشرکان اومدن ما رو منباب استهزا و مسخره به ما گفتند که این پیامبر شما خیلی چیزها رو به شما یاد می قصدشون استهزا و مسخره هست. گفتن پیامبر شما همه چیز رو به شما یاد میده، حتی رفتن شما به دستشویی، حتی یعلمکم الخراعه، حتی قضای حاجت هم به شما یاد میده. سلمان فارسی بسیار زیبا جوابشون میده، میگه بله، نهانا ان یستنجی احدنا بیمینه و ان یستقبل القبله. بله پیامبر ما رو نهی کرده این که با دست راست خودمون بیاییم خودمون رو پاک بکنیم، یا این که در انگام قضای حاجت رو به قبله بکنیم. پس اون عبد، عبد واقعی اون کسی هست که در همه صحنه های زندگی، در همه گفتار و کردار و رفتار و روابطش، خودش رو عبد الله متعال و مطیع دستورات او بداند و از الله متعال اطاعت بکند. گفتیم که انسان خلقتش توسط الله متعال صورت گرفته و الله متعال هم از همه ابعاد وجودی این انسان آگاهی کامل دارد. خداوند عز و جل می داند که انسان ضعیف هست. اگر به قرآن بر بگردیم، خداوند عز و جل در آیات متعدد مسئله خلقت انسان رو مطرح کرده، به اصل وجودی انسان اشاره کرده، حتی به اوصاف اخلاقی انسان هم اشاره دارد خداوند عز و جل. برای مثال الله متعال می فرماید الله الذی خلقکم من ضعف، خدا کسی است که شما رو از یک چیز بسیار ضعیف، خلق الانسان من نطفه، از یک نطفه آفرید، یک چیزی که بسیار حقیر هست، حتی خودمون هم نزد خودمون هم این چیز بسیار حقیره، حتی خوشمون نمیاد که کسی از ما اون رو ببینه، یک نطفه. خداوند عز و جل به این ضعف انسان کاملا اطلاع دارد، لذا الله متعال فرمود والله یرید و ان یتوب علیکم، خدا میخواد که بر شما توبه شما رو بپذیرد، شما رو مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بدهد. و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، اما اهل الشهوات، اهل گناه و کفر و معصیت و فسق و فجور، میخوان که شما لغزش بکنید، از خدا بر بگردید. یرید الله ان یخفف عنکم، خدا به همه ابعاد وجودی انسان آگاهی دارد، میداند که این انسان در معرض شهوات، هوا و هوس، اون وساوس نفسانی قرار دارد، لذا خداوند عز و جل به انسان تخفیف داده. یرید الله ان یخفف عنکم، خدا میخواد که به شما آسون بگیره، سخت نگیره، لذا الله متعال یرید ان یتوب علیکم، میخواد که شما رو ببخشه، در رحمت و مغفرت و عفو و غفرانش رو همیشه برای انسان باز نگه داشته. و این آسونگیری فوق‌العاده برای انسانه که هرگاه لغزشی ازش سر زد، هرگاه دچار غفلت شد، اون عزم و اون اراده‌ای که باید داشته باشه رو نداشت، باز هم میتونه بر بگرده به به سوی الله متعال و این آسانگیری کامل خداوند عز و جل است. و خلق الانسان و ضعیفا، خداوند عز و جل در آخر آیه به همین اشاره میکنه که این انسان خیلی ضعیف. در آیات دیگه به اوصاف اخلاقی انسان اشاره شده، مثل اینکه انسان هر سخنی رو هر اینطوری نمیپذیره، انسان دارای فکره، دارای خرد هست، حتی اگر قول حق باشه آیه و نشانه میخواد. و کان الانسان و اکثر شیء جدلا، خداوند بهش اذعان میکنه، میفرماید انسان در بیشتر چیزها جدل میکنه. انسان دارای بخل هست، حلوع هست، عجول هست، طبق آیات قرآن که بهش اشاره شده با آیات متعدد. پس همه این صفات اخلاقی که الله متعال بهش اشاره میکنه نشان دهنده این هست که شناخت کامل الله نسبت به بندگانش هست و الله متعال فرصت رو در اختیار انسان قرار داده برای بازگشت، برای تکامل روحی و معنویش. کارهایی که از ما سر میزنه ما میتونیم در واقع اونها رو به دو دسته تقسیم بکنیم. یک سری اعمال، اعمال غیر اختیاری و غیر ارادی هست که این اعمال خداوند عز و جل انسان رو نسبت به اون مکلف نکرده، لذا گناه و حرجی هم متوجه انسان نمیشه. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن رفع عن امتی الخطأ والنسیان و مستکره علیه، عملی که توش اراده و اختیار وجود نداشته باشه مثل خطا، اشتباه، فراموشی، حضرت رسول فرمودن کسی که روزه‌اش رو از روی فراموشی خورد یا چیزی رو نوشید فلیتم مسومه فإنما أطعمه الله وسقاه، خدا رو نشونده یا غذا داده، نه روزه‌اش رو باید کامل بکنه. پس بر فراموشی هیچ گناهی متوجه انسان نمیشه. همچنین اجبار، کسی رو اجبار بکنن به انجام یک کاری، چون اینجا اراده از انسان سلب شد. پس منات تکلیف اینه که انسان مختار و مرید باشد، لذا حیوانات تکلیفی برای اونها نیست، بچه دیوانه تکلیفی برای اونها نیست. اما دسته دوم اعمال که بحث امروز ما هست اعمال ارادی ماست، اعمالی که با اختیار و اراده از ما سر می‌زند. حالا این اعمال ممکنه یک طاعت و عبادت باشه، یا یک فعل مباح باشه، یا یک گناه و معصیت نعوذ بالله. اولین مرحله‌ای که بر انسان می‌گذره، چون ما بحث ما در مورد خود انسان هست، وجود انسان، در وجود انسان اولین مرحله‌ای که برای انجام یک فعل می‌گذره توجه نفسانی هست، یعنی نفس متوجه یک انجام یک عملی میشه. این مرحله خیلی مهمه، چون همین مرحله ممکنه انسان رو به هلاکت برسونه یا انسان رو به سعادت برسونه با انجام یک فعل طاعت یا انجام فعل معصیت و گناه. مثالی میزنیم، مثلا نگاه کردن به نامحرم. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الأخرى، میگه نگاه رو دنبال نکن، نگاه اولی مال خودته اما نگاه های بعدی دیگه مال تو نیست. پس انسان وقتی که در این مرحله قرار گرفت در واقع هیچ مسئولیتی بر او وجود نیست، چون ممکنه ازش از انجام اون کار اعراض بکنه، روی گردان بشه و اون کار رو انجام نده، و ممکنه هست که به اون رغبت نشون بده. اهمیت این مرحله تو این هست که انسان باید سعی بکنه خودش رو مورد پیشگیری قرار بده، از جاهایی که محل فتنه و فساد هست پرهیز بکنه. محل فتنه و فساد اگر انسان تو اون محل قرار گرفت مسلما انسان رو ممکن هست به فساد بکشه،
حضرت رسول صلی الله علیه و سلم حتی صحابه رو منع میکرد از اینکه در شهر یا اون محلی که عذاب خدا نازل شده اونجا حضور داشته باشه. میگفت سریع از اینجا رد بشی. چرا؟ چون این محل محل غضب خداوند عز و جل هست، محلی است که الله متعال اون رو مورد لعنت خودش قرار داد، رحمتش رو از اونجا سلب کرده و عذاب رو فرستاده. جایی که محل فساد هست، محل گناه و معصیت هست، اونجا رحمت نیست. اونجا نور الله متعال، اون آرامش و طمأنینه‌ای که الله متعال نازل میکنه اونجا وجود نداره. پس یک مؤمن در مرحله اول باید خودش سعی بکنه از هر وسیله و هر مکانی که ممکنه باعث تحریکش بشه به گناه، باعث اینکه اون رو به گناهی بکشونه، باید تحریکش کنه. امروز ما در زمانی قرار داریم که وسایل و ابزاری که انسان رو به فساد و گناه میکشونه زیاد شده و برعکسش هم هست. یک طرفه نگاه نکنیم، ابزار و وسایلی که انسان رو به هدایت و نور الله متعال متوجه میکنه هم زیاده. مؤمن باید قلبش رو باز بکنه برای نورهای الله متعال، خودش رو در محلهای قرار بده که محل آرامش و اون طمأنینه و سکینه است که از طرف الله متعال نازل میشه. مثلا همین مساجد، الله متعال فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع، قبلش فرمود الله نور السماوات والارض. در همین مساجد، در خانه های خدا، این نور الله متعال برافراشته میشه. محل نور هست مسجد، حلقه های تعلیم و تعلم، حلقه های ذکر، جایی که محل علم هست، محل قرائت قرآن هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود در اونجا حفتهم الملائکه و غشیتهم الرحمه و نزلت علیهم السکینه، اونجا هست که فرشتگان همه حضور دارند، اونها رو دربر میگیرند. رحمت الله متعال اطراف اونها رو دربر میگیرند و سکینه و آرامشی است از طرف الله متعال که بر اونها نازل میشه. پس یک مؤمن اولین مرحله رو باید بهش خیلی دقت بکنه، این که خودش رو در معرض فتنه و فساد قرار نده. در دوره‌ای که ما توش قرار داریم گفتیم که فتنه ها زیاد شده، به تعبیر حضرت رسول فتنون که قطع اللیل المظلم، فتنه های کور، فتنه های مثل پاره های شب سیاه که تشخیص رو از انسان میگیره. از انسان باید خیلی دقت بکنه تو این فتنه ها، تو این محل های و وسایلی که انسان رو به گناه میکشونه از اونها پرهیز بکنه و برعکس خودش رو در محل و محیط و وسایلی قرار بده که او رو به خدا نزدیک میکنه، نور خدا رو وارد قلبش. پس این مرحله، اولین مرحله شگیری یک عمل ارادی است. مرحله دوم مرحله رغبت است. در مرحله رغبت وساوس صحبت نفسانی اینجا بروز میکنه. انسان حالا اگر میخواد متوجه یک گناهی میشه، وسوسه ها میاد، صحبت های نفس میاد، اون کار رو براش لذت بخش و تزئین میکنه. اما تو این مرحله باز هیچ گناهی متوجه انسان نیست. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ابی هریره نقل کرده فرمودند ان الله تجاوز لي عن امتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتكلم. در زمانی که انسان رغبت به انجام یک کار گناهی مثلا داشته باشه، تا زمانی که به صورت این رغبت هست تو نفسش و وسوسه توسط نفس داره صورت میگیره، هیچ گناهی متوجه انسان نیست و خداوند عز و جل از امت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم تا زمانی که به منصه اجرا در نیومده تنفیذ نشده، الله متعال اون رو میبخشد. ما لم تعمل بهی او تتکلم، حالا چه سخن باشه چه یک فعل باشه اون گناه. مرحله بعدی بعد از این که انسان رغبت نشون داد، حالا هم میاد انسان، مرحله هم یک مرحله بالاتر از رغبت هست، یعنی اینجا رغبتش خیلی زیاد شده، شوقش خیلی زیاد شده و اولین مرحله برای اجرا و تنفیذ یک عمل همین مرحله هم هست، که این مرحله باز هم بنابر فضل الله متعال اگر گناه باشه، هم گناه شخص داشته باشه، باز هم برای انسان گناه نوشته نمیشه و برعکسش. اما اگر هم ثواب و یک حسنه باشه، برایش حسنه نوشته میشه. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودند خداوند عز و جل تمام حسنات و سیئات رو می نویسه، چه اون چیزی که داخل قلب هست چه اون چیزی که خارج از قلب هست. بعد فرمود فمن هم به حسنت، کسی که هم کرد، قصد کرد، هم همون قصد دیگه، قصد یک انجام یک کاری رو انجام داد، فلم یعملها کتبه الله عنده حسنه، اما اون حسنه اون کار نیک رو انجام نداد، خداوند عز و جل برای اون یک حسنه یک کامله رو می نویسه. اما اگر انجامش داد، کتبه الله عشر حسنات الى سبع معدعف الى ادعاف کسی، خداوند تا 700 برابر اون حسنه براش پاداش در نظر میگیره. اما در مورد گناه اگر هم به سیئه ای حسد به انجام گناهی در انسان شک گرفت و اون رو انجام نداد، فلم یعملها کتبها الله و عنده حسنتا کامله، این فضل و کرم الله است. اگر انجامش نداد، خداوند عز و جل براش یک پاداش در نظر میگیره. اما اگر انجامش داد، فقط یک گناه براش در نظر گرفته میشه. در مورد هم تو آیات اشارات زیادی وجود داره، ما به دو مورد اینجا ذکر میکنیم. در جنگ احد دو قبیله از قبایل مدینه که همون بنو حارثه و بنو سلمه بودن، در وسط راه قصد برگشتن کردن، میخواستن جهاد نکنن، از جهاد منصرف بشن. الله متعال فرمود از همت طائفتان منکم ان تفشلا والله ولیهما وعلى الله فلیتوکل المؤمن. در مرحله هم یا قصد نصرت خداوند عز و جل و ولایت خداوند عز و جل با مؤمنین همراه است، یعنی خدا انسان رو با نفسش رها نمی کنه که انسان به گناه کشنده بشه، بلکه نصرت خدا و ولایت خدا خصوصا با مؤمنین همراهشون هست و همینجا خداوند اونها رو منع میکنه. خداوند فرمود از همت طائفتان منکم، دو قبیله از قبایل شما هم قصد کردن، هم مقصد کردن اینکه سستی بکنن، از جهاد در جنگ احد بر بگردن از وسط راه. اما خداوند فرمود والله ولیهما، خداوند ولی اونها بود، خداوند به اونها توجه کرد و مانع این سستی اونها شد، اونها دیگه سستی نکردن، به جنگ ادامه دادن. جابر بن عبدالله انصاری میگه که بله، من افتخار میکنم که جزء این یکی از این دو قبایل هستم، جزء بنو حارثه یا بنو سلمه. افتخارش به خاطر چیه؟ به خاطر همین قسمت آخر آیه هست، والله ولی هم. میگه افتخار من فقط و فقط به خاطر اینه که خدا فرمود من ولی اونها بودم، اونها رو دوست داشتم و مانع این شدم. در قرآن در جای دیگه در مورد حضرت یوسف علیه السلام هم به همین اشاره داره، در مورد هم مقص، اونجا که خداوند عزوجل فرمود ولقد همت به و هم بها لولا ان را برهان ربه. گفتیم خدا مؤمنین رو، بندگان صالحش رو نصرت میکنه چون اونها رو دوست داره. خدا فرمود ولقد همت به. همسر عزیز مصر وقتی که طلب این گناه و فحشا رو از حضرت یوسف علیه السلام کرد و حضرت یوسف مقاومت کرد، اونجا عصبانی شد، قصد کتک زدنش کرد، چون غلام و بردش بود دیگه، قصد کرد که او رو بزنه. و هم بها، و حتی خود حضرت یوسف هم قصد دفاع از خودش کرد، قصد کرد که او رو بزنه، اما خدا فرمود لولا ان را برهان ربه. اگر اون حجت و اون برهان رو خداوند عز و جل به فکرش و به رؤیتش نمی رسوند، حضرت یوسف این کار رو می کرد و متهم می شد به گناه، چون اگر او رو می زد یا دفاع می کرد متهم می شد که شاید قصد تجاوز داشته، لذا فرار رو ترجیح داد حضرت یوسف علیه السلام. پس اینجا خداوند عزوجل با نشون دادن راه، وقتی که یک هم و یک قصد از حضرت یوسف سر میزنه، او رو نجات میده که حتی تهمت زنا یا اون فاحشه به حضرت یوسف زده نشه. مرحله چهارم برای انجام یک فعل ارادی ما مرحله اراده قطعی است، یعنی بعد از توجه نفس، رغبت نشون دادن نفس، هم و قصد کردن برای انجام یک فعل، حالا اراده میاد، اراده قاطعانه برای انجام اون فعل. وقتی که نفس به این مرحله رسید، حالا دیگه از وسایل و ابزار کمک میگیره برای اینکه بیاد اون چیزی که قصد کرده رو انجام بده، از اعضای بدن وارد عمل میشه و اینجاست که اگر اراده قطعی وجود داشته باشه حتما دست به کار میشه شخص. خداوند عز و جل در مورد منافقین، اون کسانی که در جنگ تبوک شرکت نکردن، سر باز زدن شرکت در جنگ تبوک، فرمود ولو اراد الخروج لاعد له عده. اونها اگر اراده داشتند، اگر قصد داشتند که همراه پیامبر در جنگ خارج بشن شرکت بکنن، لعد له عده، حتما آماده میشدن، دست به کار میشدن. اما این منافقین اصلا آماده نشدن، چون اصلا این اراده توشون وجود نداشت. پس برای اراده، وقتی که میگیم اراده وجود داره برای یک طاعت، باید انسان دست به کار بشه. در سوره یوسف در مورد همین داستان حضرت یوسف با اون زن عزیز مصر باز هم به همین اشاره داره و راودت هلتی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هیت لک. اینجا زن عزیز مصر اراده قطعی برای فحشا داره، برای اون زنا داره، تمنای کامجویی داره از حضرت یوسف علیه السلام، لذا غلقت الابواب، اومد درها رو بست، نه یک در، چندین در رو بست، قفل کرد و قالت هیت لک، گفت که بیا که من برای تو آماده شدم، برای تو هستم. چون ارادش اراده قطعی هست برای فحشا، لذا این کارها رو انجام داده. و در مقابل حضرت یوسف علیه السلام هم اراده اش برای حفظ عفتش، برای این که امانت دار باشه و خیانت نکنه به آقاش و به خداش، اراده اش هم جازم و قطعی است. لذا حضرت یوسف علیه السلام خداوند نقل میکنه که فرمود معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالم. پناه به خدا از این فعل فاحشه، خداوند من رو گرامی داشته، پروردگار من رو گرامی داشته، من نباید خودم رو اینقدر پست و حقیر بکنم اگر خواهان فلاح و رستگاری هستم. در همه این مراحل اون چیزی که انسان رو حفظ میکنه و میتونه مانع انسان بشه همون عقل هست، عقلی که الله متعال انسان رو در میان همه مخلوقات روی زمین بهش مفتخر کرده. عقل در لغت به معنای مانع هست. مثلا دیدید که عرب ها عقال میبندن به سرشون دیگه، نه؟ این عقال در واقع اون چیزی بود، اون بندی بود که به پای شتر بسته میشد و مانع فرار شتر میشد در اصل. پس عقال از همون عقل هست. عقل یعنی چی؟ یعنی مانع، یعنی چیزی که انسان رو منع میکنه از این که انسان خودش رو به هلاکت و بدبختی و اون تبعیت از هوا و هوسش بکشونه. حالا این عقل دقت بکنیم با اون هوش و با اون ذکاوت و مغز و حافظه فرق میکنه. هوش و حافظه و ذکاوت اینها بله تو مغز انسان هست، اما آیات صریح قرآن اشاره داره که عقل انسان در قلبش هست. عقل به معنای اون فهم صحیح، عقل به معنای اون اراده مانعه، اون چیزی که انسان رو منع میکنه از اون گناه یا اون چیزی که انسان رو به هلاکت میاندازه. خداوند عز و جل مثلا فرمود افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. آیا تو زمین نمیان گردش بکنن بگردن؟ عقل آیا قلبی برای اونها هست که باهاش تعقل بکنند؟ پس این عقل در قرآن به دو معنا اومده، یا به معنای فهم هست که انسان چیزی رو فهم بکنه. مثلا خداوند عز و جل فرمود و تلک الامثال و نداره به حال الناس و ما یعقلها الا العاملون، عالمون ببخش. امثالی که الله متعال، مثال هایی که خداوند عز و جل آورده تو قرآن، میگه اونها رو فهم نمی کنن مگر کسانی که دارای عقل باشن. اما عقل به معنای اون مانع و این اراده مانع هم میاد که در بیشتر جاها منظور همین هست. مثلا خداوند عز و جل در مورد علمای بنی اسرائیل فرمود اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. میگه شما مردم رو به نیکی دارید دستور میدید، دعوت میکنید، اما نفس خودتون رو فراموش کردید، نمیتونید مانع اون شهوات و هوا و هوس نفس خودتون بشید، افلا تعقلون. پس اینجا عقل به معنای اون اراده مانعه هست، چیزی که انسان رو منع بکنه که اونها ازش بی‌بهره بودن. و این هم لطف و کرم الله متعال هست نسبت به انسان که این عقل رو در اختیار انسان قرار داده که انسان بتونه خودش رو حفظ بکنه. و آخرین مرحله از مراحل شگیری یک عمل عزم است. تو این مرحله ممکن هست که انسان باز دچار غفلت و فراموشی بشه، مثل حضرت آدم علیه السلام. خداوند عز و جل در مورد حضرت آدم فرمود ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزم. ما با حضرت آدم عهد بسته بودیم که از این درخت نخور. یک چیزی رو الله متعال در بهش برای حضرت آدم حرام قرار داد، اما حضرت آدم دچار غفلت شد، فنسی ولم نجد له عزم. میگه ما ازش عزم ندیدیم. عزم یعنی همون جدیت در انجام عمل. وقتی که اراده اومد، اراده جازم، انسان باید برای انجام اون عمل از خودش اون قطعیت نشون بده، جدیت نشون بده، که این عزم نیازمند صبر هست، نیازمند تقوا هست. در آیات متعدد خداوند بهش اشاره فرموده و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم. اگر استقامت بکنید، اگر تقوا داشته باشید، بله این عزم از خودتون نشون دادید. اولو العزم پیامبران حضرت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به خاطر اون همت زیادشون، به خاطر اون سعی و تلاش زیادشون، مقاومتشون اولو العزم نام گرفتن. پس این مراحل مختلف برای انجام یک عمل بر انسان میگذره. انسان خوبه که در مرحله اول خودش آشنا باشه، نفس خودش رو بشناسه، گناه و نیکی رو بشناسه. هر عملی که انسان رو به آرامش میرسونه در واقع اون کار نیک به حساب میاد. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم همین رو فرمودن: البر مطمئن الیه النفس و مطمئن به القلب. نیکی و عمل صالح اون چیزیه که نفس بهش آرام میگیره، قلب بهش آرام میگیره. اما گناه چیه؟ بل اسم ما حاک فی النفس و کرهت ان یطلع علیه الناس. اما گناه اون چیزیه که مثل خار تو نفست فرو میره، هر لحظه وقتی که انسان اون رو یادآور حتی میشه، مثل یک خاریه که توی بدن انسان فرو بره، انسان احساس درد میکنه، احساس ندامت و پشیمانی بهش دست میده، حتی دوست نداره که کسی ازش اطلاع پیدا کنه. پس وقتی که انسان خودش رو شناخت، نیکی و خوبی، گناه و معصیت رو شناخت، هدفش هم که گفتیم باید همین باشه، قلبش رو پاک نگه داره. در آخر جلسه به روایتی از عبدالله بن مسعود اشاره میکنیم. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یکی از علمای صحابه هست، فقهای مکه مدینه ببخشید، میگوید که اطلب قلبک فی ثلاث مواد. میگه در سه جا قلب خودت رو جستجو بود، نگاه بکن که آیا قلبت با تو همراه هست یا نه. اول عند قرائت القرآن، هنگامی که قرآن میخوانی، قرآن تلاوت میکنی، قلب خودت رو جستجو بکن که آیا این قلب با تو همراهی میکنه یا نه، یا فقط زبانم داری قرآن میکنه. وقتی که به آیات عذاب میرسی، وقتی که به آیات رحمت میرسی، آیا قلب تو داره متأثر میشه، دگرگون میشه یا نه. دوم عند مجالس ذکر، وقتی که در مجلس موعظه و وعظ و ارشاد قرار میگیری، وقتی که تذکر داده میشه به انسان، آیا قلب واژگون میشه یا نه. و سوم و فی ساعت القلب، در هنگامی که خودت با خودت تنها هست. خیلی از علما تأکید دارن که انسان باید یک ساعتی رو با نفسش خلوت بکنه، خودش باشه با خودش، تو اون لحظه به قلبش مراجعه بکنه که آیا قلبش او رو داره تشویق به گناه میکنه یا اینکه او رو به طاعت و عبادت خداوند عزیز داره. عبدالله بن مسعود میگه فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَاسْأَلِ اللَّهِ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْكَ بِهِ. میگه اگر تو این سجا برای خودت همراهی قلب رو نیافتی، از خدا بخواه که برای تو قلبی قرار بدهد. فَإِنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، چون دیگه برای تو قلبی نیست در اصل. و در واقع بزرگترین محرومیت قلب هم اینه که از طاعت و اون عبادت محروم بشه. خیلی از افرادی که دارای گناه هستن، دارای معصیت هستن و اصرار دارن هم بر گناهانشون، شاید حالا اونقدر مغرور شدن به نفس خودشون که میگن اگر این گناه بود و خداوند خشمگین میشد یک عذابی میفرستاد، اما باید بدانند که همین که از لذت عبادت، از اون رحمت الله متعال محروم شدن، این بزرگترین عقوبت برای اون نفس است. پس بزرگترین محرومیت، محرومیت از مناجات و انس با الله متعال است. از خداوند عز و جل می خواهیم که همه قلبهای همه ماها رو منور به نور ایمان، تقوا و قرآن بگرداند.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتضرعنا وتوبتنا واستغفارنا، ولا تخيب رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا واجعل والدينا ومشايخنا ومحبينا وسائر المسلمين من عتقاء شهر رمضان، وامنن علينا وعليهم بالعفو والأمن والغفران برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه.